بحث مثل استقامت و استداره بود که اینا هم در جلسه قبل بحث شد. رسم سوم از کیفیات مختص به کم میاد در حوزه کم منفصل، یعنی عدد محل توجه هستش، مثل بحث زوجیت، فردیت و امثال اینها. اینا جزء کیفیات مختص به کم منفصل یعنی عدد هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این بحث رو مطرح میکنه که چطور ما اینا رو باید جزء کیف بدونیم. شبیه به آنچرا که در قسمت‌های مشابه پیاده کردن در اینجا هم جریان میدن. در طی دو مقدمه این معنا تثبیت میشه که اینا کیف مختص به کم من. مرحله اول و مقدمه اولی که میشه مطرح میفرماد این هستش که در همه مراتب عدد از دو بگیرید تا بی نهایت یک خاصیت در همه وجود داره و اونم انقسام به اجزاه. یعنی شما عدد مثلا دو رو میتونید تقسیم بکنید، قبول انقسام، قبول انقسام درش وجود داره. حالا باز عرض میکنم نکته رو در تفصیل. مثلا هر عددی در نظر بگیرید، عدد 5، عدد 10، اینا مسئله قبول انقسام توش به نحوه به ذات وجود داره. پس این مقدمه مرحله اول. مقدمه مرحله دوم این استش که شما اون چرا که ما در قسم سوم معرفی کردیم، مثلا زوجیت و فردیت را اگر بررسی بکنید درش قابلیت تقسیم نمی‌بینید. مثلا زوجیت یعنی قابلیت انقسام به متساویین، چنانچه فردیت یعنی غیر قابل انقسام به متساویین بودن. و اگه این بحث در نظر بگیرید این خودش دیگه قابل قسمت نیستش. قابل انقسام به متساویین بودن یا قابل انقسام به متساویین نبودن دیگه قابل قسمت نیستش. بنابراین و از سوی دیگر شما توجه دارید که در زوجیت و فردیت مسئله نسبت که جزء مؤلفه‌های اصلی اعراض نسبی هستش هم وجود نداره. خب قبلا هم بحث کردیم، گفتیم کیف عبارت است از عرضی که لا یقبل القسمت لذاته ولا نسبت لذاته، قبول نسبت و قسمت ذاتن نمی کنه. الان این تعریف بر زوجیت و فردیت و موارد مشابه صادقه. ببینید بیان رو. و اما القسم الثالث، گروه سوم از کیفیات مختص به کمیات، فالزوجیت و الفردیت العارضتان للعدد، زوجیت و فردیتی که عارض عدد میشن، یعنی عارض کم منفصل و عدد میشن، و کذا تربیع که قبلا مثالش داشتیم و دو یکم توضیح دادیم، و تجزیر یعنی توان دو یا ریشه دوم، تجزیر و تکعیب یعنی مثلا بر مثال بعد تربیع و تجزیر و تکعیب توان سه میشه، توان سه شدن. و ما یناظرها، اونجوری که شبیه به اینا هستش، مثلا همجور در تکعیب بالاتر برید، یا چیزایی که در ارتباط با اعداد وجود داره مثل مباینت، مشارکت، چیزایی از این دست، همه اینا جزء کیفیاته. بس قسم سوم اینا هستش و هیه منال کیفیات، اینا جزء کیفیاته. بله جزء کیفیات مختص به کمه. دون الکم، اینا جزء کیفه نه کم، هرچند معروضش کم هست ولیکن خودشون کم نیستن، اینا کیف هستن. چرا؟ لصدق حد الکیف علیها، بدلیل این که تعریف کیفیت بر اونها صادقه. و هو ظاهرون به نظر اله، و هو یعنی زمین برمیگرده به صدق حد کیف بر اینها. از کجا میگید که تعریف کیف بر اینها صادقه؟ و هو ظاهرون یعنی صدق حد کیف بر اینها، اون وقتی ظاهر میشه که به این دو نکته توجه بشه. نکته اول اینه که و هو ظاهرون به نظر اله ان کل مرتبه من مراتب العدد نوع من مستقل فی نوعیتی مباین لغیره، می‌فرماد هر مرتبه‌ای از مراتب عدد از دو بگیرید تا بالا نوعی از عدد است، نوع مستقلی در نوعیتش، مباین است با غیر خود. دو با سه فرق می‌کنه، سه با چهار فرق می‌کنه، ولی همه یک نقطه مشترک دارن. یشارک و سایر المراتب فی الانقسام، یعنی فی قبول الانقسام. حالا تو تعریف کم اینا یادتون هستش دیگه، بحثایی مطرح شد اونجا، بحث انقسام پذیری مطرح تایید نشد، بیشتر عاد مشترک، عاد داشتن، عاد داشتن محل بحث قرار گرفت. حالا الان بر اساس همون بیانات مشهور ایشون مباحث رو پی گرفته. نوع من مستقل فی نوعیتی مباین لغیر یشارک و سایر المراتب فی الانقسام. پس این نکته اول. اما نکته دوم، مقدمه دوم، مرحله دوم، و کون الانقسام به متساویین، که تعریف زوجیته، و عدم کونهی کذالک که تعریف فردیته، منقسم به دو جزء مساوی بودن که تعریف زوجیته، و عدم کونی کذالک، کذالک یعنی انقسام به متساوی، یعنی عدم این که چنین چیزی بتواند منقسم به متساوی هم بشود، بله، و عدم کونی کذالک این نعتن للانقسام غیر قابلن فی نفسهی للانقسام، و عدم کونی کذالک، بله، و کون الانقسام به متساوی هم، و عدم کونی کذالک نعتن للانقسام غیر قابل فی نفسی للانقسام، این که یه چیزی به دو جزء مساوی بتونه تقسیم بشه یا نتونه به دو جزء مساوی تقسیم بشه، این کیفیت انقسامه، ولی خودش دیگه منقسم نیست. نعتن للانقسام غیر قابل فی نفسی للانقسام، این خودش دیگه قسمت پذیر نیست. افزون بر این و غیر نسبی فی نفسه، چنانچه خودش ذاتن قابل قسمت نیست، ذاتن نسبتم توش نیستش. بنابراین با توجه به این توضیح میرسیم به مسئله کیف. چرا؟ چون وقتی ذاتن قابل قسمت نیست فلیس به کم من، کم نیست. وقتی ذاتن نسبت توش وجود نداره ولا به واحد من الاعراض نسبیه، ایجی که از اعراض نسبی هم نخواهد بود، فلیس شیء من الزوجیت والفردیت الا کیفا عارضا للکم، پس هیچ یک از زوجیت و فردیت نیستش مگر کیفی که عارض بر در واقع کم باشه، کیف عارض بر کم. پس بنابراین جزء کیفیات عارض به کمیات خواهد. و نظیر البیان یجری، مثلا اوائل هستش که سال اصلا نمیشه، توجه کردید اواخر اونجایی که تا اونجایی که من مطالعه کردم اگر ببینم دارم زود تمام میکنم، اون وقت سوالات جایی کردید ممکنه جواب بدیم که کمی وقت بگذاره که بتونیم لااقل برسیم به اونجا. و نظیر، البته این مال همه وقت نیست ولی الان اینا خیلی نباید بشه. و نظیر البیان یجری فی سایر احوال الاعداد من التربیه و تجزیر و غیر ذلک، همین بیانی که ما راجع به زوجیت و فردیت کردیم در بقیه کیفیات مختص به عدد، در بقیه احوال عدد از تربیه و تجزیر و تکییب و بقیه چیزها که وجود داره تو ریاضیات، در باره اونا هم پیاده میره خود اونا قابل قسمت نیستن، گرچه عارض میشوند بر چیزی که اونا قابل قسمت هستن، لذا میشود کیف عارض بر کم. بعد در ادامهشون میفرماد با تأمل در بحث‌های سابق دو تا نکته در واقع روشن میشه. فی متقدم رو خیلی از بحث های قبلم بگیرید، یعنی صفحه قبل من هم بگیرید، دو تا نکته روشن میشه. یکی این که بین احوال عددیه، این همین قسم سوم، تضاد بینشون وجود نداره، مشابه بحث های قبل. چرا؟ چون اینا موضوع مشترک، تضاد در جایی هستش که موضوع مشترک داشته باشه، متعاقب بر موضوع واحد باشه. اینجا زوجیت و فردیت اصلا موضوع مشترک نمیتونن داشته، یعنی نمیشه یک عدد پیدا بشه که گاهی از اوقات زوج باشه گاهی از اوقات فرد باشه، این امکان پذیر نیستش. پس بنابراین اینا یکی از شرایط وقوع تضاد را که داشتن موضوع واحدی است که به نحو تعاقبی برش وارد بشه و ندارن، پس بنابراین اینا متضاد نیستن، در بینشون تضاد راه نداره. میفرماد که و به تأمل فی ما تقدم یظهر اولا ان لا تضاد بین هذه الاحوال العددیه، احوال عددیه یعنی همین کیفیات مختص به کم منفصل که عدد باشه، از لا موضوع مشترکن بین الزوجیت و الفردیت، بله، تتعاقبان علیه، همجور داره تتعاقبان، چون به زوجیت فردیت برمیگرده، از لا موضوع مشترکن، به چون موضوع مشترکی بین زوجیت فردیت نیستش که این زوجیت فردیت بتواند تعاقب برش داشته باشند، الا ما با شرط التضاد، بنابراین یکی از شرایط، نه این که حتما اگه اینجوری بود حتما متضاد بودن، این شرط لازمه ولی شرط کافی نیست در تضاد. در تضاد مثلا بین هم آقایت الخلاف لازمه و چیزی از این دست. این تا اینجا نکته اول. اما نکته دوم که این مقدار بیشتر دوستان دقت کنن که دست کم متنی که پیش روی داریم حل بشه، این استش که میفرماد بین احوال عددیه فرایند تشکیکی هم جریان نداره، فرایند تشکیکی هم جریان نداره، نه اون تعبیر تشکیکی که تو کیف وجود داره توش جاریه، نه اون تعبیر تشکیکی که تو کم جاریه توش جاریه. در کیف، در اشتداد، در تشکیکی در کیف معمولا از تعبیر شدت و ضعف به کار میبرن، در تشکیکی در کم میاد از تعبیر زیادت و نقصان استفاده میکنن. هیچ یک از این تعبیر اساسا بعض نقص و کمال در ارتباط با احوال عددیه و کیفیات مختص به عدد جریان نداره و جاری نیستش. اینجوری چرا این توجه بفرمایید، منان میخونم و بعد برمیگردم چیزی که در ذهنم هست عرض میکنم. خب پس بنابراین اصلا تشکیک درش جاری نیستش. چرا؟ میگه به خاطر اینکه همون جوری که در کم متصل مثلا در کیفیات مختص به کم متصل مثل انحنا، مثل استقامت، خب در چنین مواردی شما مشاهده می‌فرمودید که اگر بخواهد یکی از اونها تغییری بکنه، اگر بخواهد یکی از اونها تغییر بکنه، این موجب میشه که اساساً شخص اون کم از بین بره و یک شخص دیگری شکل بگیره، و این نشون میداد کیفیات مختص به کم متصل دارای موضوع واحد نمیتونن باشن. همونجور که تو اونجا اینجوری بود، در بحث احوال عددیه یعنی کیفیات مختص به کم منفصل هم مثلا اینجوریه. اگر بخواد مثلا زوجیت و فردیت، مثلا اگر زوجیت و فردیت بخواهد تغییر و تبدیلی درش رخ بده، اون وقت به ابطال موضوعش منجر میشه. وقتی موضوعش منجر باطل شد، یکی کیفیت دیگر مثلا زوجیت مبدل بشه بخواد به فردیت، موضوعش از بین میره، یه موضوع جدید هستش با یک خاصیت جدید. بنابراین پس موضوع واحدی نداره که، موضوع واحدی وجود نداره که تعاقب و توارد احوال مختلف برش صورت بگیره. این نکته به ما نشان میده که اساساً تشکیک در هویت احوال عددیه و کیفیات مختص به کم منفصل هم جاری نیسته. حالا من البته میشم ظاهرا من متوجه نشدم که این چه جور بیانی هستش در نفی تشکیک، ولی حالا شما فکر بکنید، زیاد فکر نکنید، اینجا نوشتم از قدیم نوشتم ها، متوجه کردید؟ ولی حالا انشالله که قدیم زیاد فکر کرده بودم، ولی الان باز مجددا جایی فکر نکردم، ولی من متوجه ارتباط این بیان و استدلال با نفی تشکیک در احوال عددی نشدم. شما رو تعمل بفهمید، منم الان دارم میخونم و بازم دقت میکنم، شما هم دقت میکنید رای چاره‌ای وجود داره برای حل این عبارت یا نه. و ثانیاً ان لا تشکیک به شدت و ضعف، یعنی در احوال عددیه تشکیک شدت و ضعفی نیست. البته نگاه کنید، ولا به زیادت و نقیصه که اینجا اومده، اصلا ما انتظار نداریم که تشکیک به زیادت و نقص در چی اتفاق بیفته؟ در کیف مختص به کم اتفاق بیفته. لذا آوردن این جمله احتمالاً به خاطر این استش که بگیم به خاطرش زیادت و نقصانی که در معروضش که همون کم منفصل باشه شکل بگیره، بگیم ثانیاً و بلرز در او هم مثلا سرایت پیدا بکنه، یا به نحوی به تبعی هم پیدا بکنه، و الا وجهی نداشت که این قسمت اضافه بشه. و ثانیاً ان لا تشکیک به شدت و ضعف ولا به زیادت و نقیصه فی هذه الاحوال العددیه، در این احوال عددی و کیفیات مختص به کم منفصل. فکما لا یتبدل تقوس و استدارتون الى تقوس و استدارت اخرى، با حالا مثلا بعضی از دوستان ممکنه بگه که بگن که ما اون بحثای خیلی جدی ترش رو اینقدر فکر نکردیم که مثلا دنبالش باشیم. حالا اینی که خودتونم میگید که خیلی جدی نیستش، انتظار داره که ما خیلی راجبش مثلا فکر کنیم، یا الان حواسمون جمع باشه با این سرما و سردی و هوا، با این چیزی هم که وجود داره، اونم بین تعطیلات و اینا کلاس برگزار کرده طرف. بله فکما لایت تازه بازم میگه شنبه میگه تعطیل نیستش. توجه کردید؟ این همه علت‌ها با هم جمع بشه ما چیزی بخوایم فکر کنیم. توجه که هم هوا سرد بوده، همین که چی بین تعطیلات بوده، همین که شنبه میگه تعطیل نیستش. توجه کردید؟ خب با توجه به این همه فضا پس معلوم میشه که با این زحمتی که دوستان کشیدن باید قشنگ فکر کنن راجع به این. بله فکما لا یتبدل التقوس و استدارتون الى تقوس و استدارت اخرى الا مع بطلان موضوعه و وجود موضوع آخر غیره بالعدد. همون جوری که حالا از اینجا توجه فرمایید داره وارد فرایند توضیح این نکته میشه که چرا تشکیک در زوجیت و فردیت و امثال او جریان نداره. میفرماد همچنان که در کیف مختص به کم متصل، مثل چی؟ مثل تقوس و استداره. حالا بعضی گفتن تقوس و استداره یه چیزه، ولی ممکنه بگیم استداره به انحنای کامل میگیم، ولی تقوس غوص به مثلا فرض کنید که انحنای ناقص مثلا بگیم، حالا در صورت به انحنا توجه میکنه. همون جوری که تقوس و استداره نمیتونه تبدیل بشه به تقوس و استداره دیگر مگر اینکه موضوع باطل بشه، یعنی به معنی اینکه یه مقدار انحنا تغییر کرد، شخص اون موضوع خط چی میشه؟ عوض میشه، یه خط دیگر خلق شد. این نشون میده که پس ما موضوع واحد برای این دوتا قوس نداریم، ما موضوع واحد برای این دوتا انحنا نداریم. الا مع بطلان موضوعهی و وجود موضوع آخر غیرهی بالعدد. بالعدد یعنی چی؟ یعنی به شخص. شخص این خطها فرق کرده. خب کذالک لا تتبدلو، همچنان که در کیف مختص به کم متصل وضعیت این هستش که الان توضیح دادیم، یعنی موضوع واحد نداره، موضوع تغییر میکنه با تغییر کردن، کذالک لا تتبدلو زوجیتون مثلا الا زوجیت زوج زوج الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود. خب مطلب اینقدر سخت نیست، ولی چندین برابر عبارتش سخت هستش. میفرماد که کذالک همچنین متبدل نمیشود یه زوجیتی، مثلا زوجیت چی؟ زوجیت عدد دو. اینجوری بگید تا فضا روشن بشه. مثلا زوجیت عدد دو متبدل نمیشود به زوجیت زوج زوج. زوج زوج چیه؟ چهار دیگه، چون دو وقتی زوج باشه زوج زوج میشه چهار. حالا زوجیتی که در دو هستش متبدل نمیشه به اون زوجیتی که در عدد چهار وجود داره الا مع بطلان موضوعه، مگه اینکه موضوعش باطل بشه. موضوع چی باطل بشه؟ الا مع بطلان در واقع این موضوع الذی هو معدود که در نظر گرفته. اینجا برخی از آیون پیشنهاداتی دارن که مثلا الا مع بطلان موضوعی، اولا اگر موضوع ها بود از یک جهت خب بهتر بود، ولی یک مشکل دیگه داریم که اینجا بحث معدود مطرح شده، مسئله معدود تر شده. ببینید وقتی ما میگیم که زوجیت دو اگر میخواد تبدیل بشه به زوجیت چهار، این علل قاعده باید معروض زوجیت ها تغییر کنه دیگه، یعنی معروضش که دو بود تبدیل بشه به معروضی که چی هستش؟ چهار هستش. خب اینو باید میفرمود، ولی در فرمودن که الا مع بطلان موضوعی که چی باشه؟ معدود باشه. حالا توضیحات آیون دادن، ولی من فکر می‌کنم این سبکی راحت‌تر حل میشه، نیاز به تغییر چیزی هم نیستش. ببینید اگر دو بخواد تبدیل به چهار بشه در عالم واقع، این باید معدودها هم عوض بشه دیگه، یعنی اون چیزی که دو آرزه برش هست یا چهار برش آرزه، اون باید تغییر کنه. در واقع اون باید تغییر کنه تا عدد تغییر کنه، تا بتواند زوجیت عوض بشه. پس میفرماد کذالک لا تتبدل زوجیتون مثلا الا زوجیت زوج زوج الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود، الا با بطلان در واقع موضوع این اگر ها بود که به زوجیت برمیگردیم خیلی خوبه، خوبه. بله؟ ها که بله. الا معبطلان موضوع همین زوج بزنیم، اگه مذکره به زوج بزنیم. یعنی کی میشه زوجیت تغییر کنه؟ اون وقتی که موضوع زوج تغییر کنه. توجه فرمودید مال ما مذکر داره، فکر می‌کنم نسخه دیگه هم که این مذکر باشه. حالا اگر موضوع ها باشه اون وقت الذی هو المعدود دچار مشکل میشه، چون موضوع زوجیت معدود نیست، موضوع زوجیت چیه؟ عدده. توجه فرمودید؟ لذا بهتره که ما همون موضوعهی بذاریم، ضمیر رو بزنیم به این زوج. یعنی لا تتبدل زوجیتون، مثلا هیچ زوجیتی، مثلا زوجیت دو تغییر نمی کنه، متبدل نمیشه به زوجیت عدد چهار الا با بطلان موضوع زوج. موضوع زوج چیه؟ نمیگه الا با بطلان موضوع زوجیت، چون اگه میگفت بطلان موضوع زوجیت، موضوع زوجیت بود عدد دیگه، با حوال معدود نمیخوند. ما اینجا ضمیر رو میزنیم، مذکر میزنیم به زوج، اون وقت اینجوری میشه زوجیتی تغییر پیدا نمیکنه مگر با بطلان موضوع زوج. موضوع زوج چیه؟ الذی هو المعدود، که معدود باشه. یعنی معدود باید عوض بشه، عدد باید عوض بشه تا زوجیت تغییر بکنه. الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود و وجود موضوع آخر غیره بالعدد، باید یک معدود دیگری بیاد که به شخص فرق کنه. این بلعدد قاطی نکنه، این عدد معدود بلعدد، این بلعدد غیر از اون عدده، این بلعدد یعنی به شخص. توجه فرمودید؟ یعنی به شخص باید این معدود غیر از اون معدود باشه تا اون عدد غیر از اون عدد باشه تا زوجیت بتونه چیکار بکنه؟ تغییر پیدا بکنه. و فی ذالک بطلان و زوجیت التی یا عرضان و وجود زوجیت الاخرى بالعدد. خب در این فرایند چه اتفاقی میفته؟ در این فرایند یک زوجیت بالکل باطل میشه و یک زوجیت دیگری که شخصا با اون زوجیت متفاوت است شکل میگیره. خب ببینید این بیاناتی که تا اینجا الان مطرح فرمودن علامه طباطبایی، چنانچه خود ایشون فرمودن قبلا توی کیف مختص به کم متصلم جاری بود، این برای نفی تضاد به کار میرفت. اینکه موضوع واحد داشته باشه یا موضوع واحد نداشته باشه تو اونجا به کار میرفت، نه برای نفی تشکیک. ایاتون باشه در همین یتفرع علامات تقدمی که در چند سطر قبل داشتیم، اونجایی که نفی تضاد کردیم چیکار کردیم؟ گفتیم موضوع واحد نداره یا غایت خلاف بینشون نیست. ولی ثانیاً که داشتیم نفی تشکیک و اشتداد و تضعف میکردیم، که من گفتم نفی اشتداد و تضعف یعنی نفی تشکیک، اونجا با یه بیان دیگری وارد در این مسئله شدیم. گفتیم چون هیچ یک از اینا پوشش نمیده اون دیگری را تا یه خورده اضافه تر داشته باشه و حالت تشکیکی روی بده. خب بیان قشنگی بود، خوب بود. اینجا الان برای نفی تشکیک، برای نفی تشکیک از احوال عددیه، اون بیانی رو به کار بردن که برای نفی تضاد قابلیت استفاده داشت. خب ظاهرش اینه، ولی بلافاصله الله میفهمد ولیس ذالک من التشکیک فی شیء. توجه فرمودید؟ یعنی الان به حسب بحثی که تا حالا داشتیم این یک کمی بحث سخت شده اینجا، مگر اینکه یک تطمیمی داشته باشیم. توجه فرمودن دوستان چه اتفاقی اینجا افتاده؟ نه بحث الان مثلا اون قبلی اگه اینجوری بود، خب قبلا هم میفرمود که بین مستقیم و مستدیر نیست، چون موضوعشون فرق میکنه. توجه کردید؟ در حالی که نگفت اینجوری موضوعشون فرق میکنه. حالا این شما داشته باشید این رو، دو تا نکته من عرض میکنم شاید بشه این رو در واقع درست کرد. یکی بحث اینه که اینجا مسئله تشکیک منظور نباشه، بحث اشتداد و تضعف مد نظر باشه، یعنی حرکت توش مطرح باشه. توجه کردید؟ این البته هستش، ولی من نمیدونم این به کجا البته می انجامه. احتمال چون بحث تبدل روشون مطرح کرد، ممکنه مرادشون نفس تشکیک نیست، تشکیک در دل تبدل ها مد نظره، تشکیک در دل حرکت مد نظرشونه. خب البته ممکنه کسی برگرده بگه که چه ضرورت داره، حتما نیاز نیست که ما تشکیک جریان بدیم در دل تبدل و حرکت که چیزایی اصلا حرکت ندارن ولی در واقع تشکیکی هستن. اینو میتونه بگه. ولی ممکنه این نکته مد نظر علامه باشه، اگه باشه خیلی مهمه، و اون نیستش که اساساً ما در فضای تشکیک نیاز به وحدت شخصی داریم. توجه بکنید، یادتون هستش ما در دل تشکیک خیلی بحث میکردیم، میگفتیم معمولا این مثالی که به نورهای مختلف میزنن این به وحدت سنخی میانجامه، این حقیقت تشکیک این نیست. توجه کردید؟ بلکه در تشکیک ما یک بستر واحد شدید و ضعیف داریم، وحدت شخصی سرایانی، وحدت شخصی در واقع وحدت شخصی دارای مراتب متعدد. احتمال داره که چون خیلی بعید میدونم، احتمال داره که علامه مد نظرش یه چنین چیزی باشه که اگر قرار باشه در احوال عددی تشکیک را بیفته، ما باید موضوع واحد و شخص واحد داشته باشیم. واسه موضوعی یک فرض کنید عددی شما داشته باشی که این یک عدد به حسب وضعیت‌های مختلفش بتواند حالات مختلف بپذیره، مثل اونجوری که در باب وجود داریم. در باب وجود یک وحدت شخصی شما دارید، اینجا میگی شدید، اینجا میگی ضعیفه، اینجا موضوع واحد نمیتونه، خیلی بعید به نظر میرسه. من در نهایت با همه این توضیحاتی کردم برمیگردم به این نکته که من متوجه نشدم چرا علامه طباطبایی در نفی تشکیک از احوال عددیه از این بیان استفاده کردم. حالا یه مقداری تأمل بفرمایید چجوریه، فکر بکنید این رو ببینیم چجوری، اگر یعنی چیزی بزنید حتما من استفاده خواهم کرد. و لیس ذالک من التشکیک فی شیئین، تشکیک نیستش با این که اصلا مثل وجود نیستش و اینا، که یعنی اگر من اینو میخوام بگم، اگر قرار بود تشکیکی ما در این حوزه ها پیاده کنیم، قطعا باید به نحو وحدت سنخی جریان پیدا میکرد. اون انتظاری که ما در باب وجود داریم نباید اینجا داشته باشیم. مثلا در باب رنگ ها، در باب رنگ ها ما قائل به شدت و ضعف و تشکیکیم. آیا ضرورت داره حتما یه بستر رنگ باشه که این حرف رو بزنیم؟ رنگ های مختلف، یه جا مثلا رنگ سفید، یه رنگ سفید دیگه، یه رنگ سفید دیگه، یه رنگ سفید دیگه، نه متصل به هم دیگر، نه در یک فضا. مثلا اشیای مختلف، یکی دیوار هستش، یکی مثلا فرض کنیم برفه، یکی مثلا پرنده کبوتره، یه چیز دیگه هستش، میگیم این سفیدی‌هاش با هم مختلف، درجات مختلف سفیدی دارن، تشکیک هم وجود. یعنی تشکیک نبود انتظار تشکیکی در وجود داریم اینجا داشته باشیم که، یعنی شدت ضعف، آیا شدت ضعف پذیر هستش ولو به نحو وحدت سنخی؟ میگیم در رنگ هست که قبلا میگفتیم، مثلا در اون قبلا تو بحث الوان وقتی ما این مسئله رو پیاده میکردیم، تشکیکی مطرح میکردیم، آیا در اونجا حتما لازم بود که یک شیء مثلا واحد باشه که داره تجربه درجات مختلف رو میکنه؟ اینجوری که نیستش، که ضرورت نداره لزوم تو این بحثا حتی به نوع وحدت سنخی هم تشکیک قابل جریانه. اما در بحث احوال عددیه این معنا قابل جریان نیستش. مثلا باید اینجوری بگه زوج، مثلا زوجیت، خب همش زوجیت دیگه، یعنی چی زوجیتی شدیدتر، زوجیت شدیدتر، باید به این نوع تشکیک رد بکنن، نه به این سبکی که میفرمان موضوع ها فرق میکنه. بازم میگم متوجه نشدم بیان علامه رو که اینجا چی میخواد بفرما. و لیس ذالک من التشکیک فی شیء، این تا اینجا نکته دومی که ایشون میفرماد به تأمل فی ما تقدم یظهر. اما نکته سومی که به تأمل از ما تقدم روشن میشه، که البته این نکته سوم اختصاص به دسته سوم، ببینید اون دو تا نکته که گفتیم اختصاص داشت به قسم سوم از کیفیات مختص به کمیات، اما اینی که الان میگیم اختصاص به این قسم سوم نداره، بلکه در اقسام قبل هم مطرحه. و اون بحث سر چیه؟ بحث سر این هستش که کیفیات مختص به کمیات آیا فقط تو عالم ماده جریان داره یا در مجردات هم جاریه. ایشون یه مطلبی رو میفرماد با یادآوری آنچرا که قبلا گذشت. کجا قبلا گذشت؟ از کتاب ما صفحه 111 قبلا این بحث گذشته، یعنی فصل دهم از همین مرحله 6. اونجا وقتی که داشتیم ویژگی های کم رو میگفتیم، تو اون عهده ها که همون اولینش بوده در اونجا توضیح داد، مباحث رو مطرح کرد که این کم ها آیا در مادیات، آیا در مجردات، در مجردات مثالی، در مجردات عقلی، یه بحثی رو اونجا مطرح کرد. این به تذکر لما تقدم به اونجا اشاره داره، افزونه برای این که این سالسن اختصاصی به این قسم سوم نداره، مال قسم اول، قسم دوم، قسم سوم هر سه تا هستش. و سالسن یعلم و به تذکر لما تقدم ان الکیفیات المختصت بالکمیات توجد فی المادیات والمجردات المثالیه جمیعاً بناءً علی تجرد المثال، مبنا بر این که ما تجرد مثال رو قبول بکنیم. کیفیات مختص به کمیات هم در کمیاتی که تو عالم ماده استش جریان داره، کمیات رو هم عدد بگیرید هم کم متصل بگیرید فرق نداره. کیفیات مختص به کمیات، حالا راجع به کم منفصل هم توجه فرمودید، کم منفصل یکیش عدده، گرچه مشهور همین میگن، این اغلب همین مثال میزنن، ولی نغمات رو هم جزء کم منفصل حساب کردن، حالا با توضیح کم روش هستش. در اون صورت هم ما کیفیات مختص به در واقع کم منفصل که نغمه باشه اون رو دیگه مطرح نکردیم، اون خیلی زیاد میشه دیگه، در دوستان صاحب صدا و آواز و اینا هستن و میدونن خیلی کیفیت ها میشه در واقع به نغمه ها داد، توجه کردید؟ خیلی کیفیت ها میشود داد، اونم فرق میکنه مذکر جنس مذکر بخونه مؤنث بخونه، یا فرض کنید که اوز اول دیگه خیلی کیفیت های متنوعی میشود، چه بسا فکر کنم اونجا دیگه اصلا خیلی زیاد میشه. و ثالثاً یعلم به تذکر لما تقدم، بعد حالا این کیفیات مختص به کمیات که شما گفتید حتی الان در نغمه پیاده کردید، این تو مادیات هست، تو مجردات هم هست، احتمالاً تو عالم رویا چیزایی رو مشاهده کردید، مثلا یه نفر میخونه مثلا، توجه کردید؟ و اصلا ببینید چی شگفت انگیزیه، اگه این قرار باشه خودمون تولید کرده باشیم خیلی چیز شگفت آوریه، یعنی خودمون درست کرده باشیم یک مثلا ساز و آواز و یک نغمه ای که ما هزار برابر پایین تر از اینم نمیتونیم در عالم واقعیت مثلا اینو درستش بکنیم، ولی اصلا هیچ جام نشنیدیم، اصلا هیچ کجا نشنیدیم، نه در تلویزیون اینا، ببینیم یک سمفونی بسیار با شکوه اجرا میشه و انسان شگفت زده میشه از این همه و این سر. و بس بنابراین کیفیات مختص به کمیات در اون جام چیستش جریان پیدا میکنه و جریان داره. ان الکیفیات المختص به کمیات توجد و فی المادیات و المجردات المثالیه و المجردات مثالیه. بعضی از آیین اهل معرفت گفتن که مثلا ما راجب نفوس فلکی، راجب اینو، چون راجب اجرام سماوی معتقدن که اینا داره نفس هستن، داره نفس هستن، عرفا هم معتقدن، فیلسوفان هم معتقد بودن، استدلال میگردن، استدلال الان این مقداری خدشه بهش وارده، ولی اونا میگفتن که ما اگر معتقدیم اینا داره نفوس ناطق هستن چون نغماتی از اینها میشنویم، حالا معمولا این کلمه نغمه، حالا ممکنه صحبتای کرده باشه اینا و نغمه ای میشنویم، که حالا اونا یه توضیحی دارن، میگن این حرکت دوری که اینا دارن این به خاطر عشق عالم الهه که سرگردانن در حیرتن، توجه کردید؟ خواهد من یه سرگردان بیکارم میگنید و با ایسای میخونن، توجه کردید؟ یه چیزایی هم لابد میخونن، اون چیزایی که میخونن و اینا میشنون، اینا بعضی گوش دارن، صاحب گوش هستن، توجه کردید؟ حالا روزه قبل از اطلاعی بهادینی گفتم باز یه چیز دیگه که و با یه واسط از ایشون که ایشون میفرمودن من گوشم خیلی قویه ولی چشمم اینقدر قوی نیست، این صداها رو میشنوم از جای دیگه، صداها رو میشنوم ولی چشمم اینجوری نیستش که بخوام مثلا چیز دیگه خیلی ببینم اینا. حالا اینا ما نغمه هایی از اینا میشنویم، صداهایی مثلا میشنویم، حالا نغمه کنه نغمه، صداهایی میشنویم. و سالسن یعلم به تذکر لما تقدم ان الکیفیات المختصه بالکمیات توجد فی المادیات و المجردات المثالیه جمیعاً، این هم در اوناست هم در اونا، بنا علی تجرد المثال. ولی خب یه بحثم بود و اون استش که آیا در مفارقات، یعنی مفارقات عقلی هم اینا جریان داره نداره، چون شما عدد رو که اونجا راه دادید یعنی عقول عشره مثلا، خب وقتی عقول عشره گفتید بس زوجیت هم اونجا چی؟ راه داره، فردیت هم اونجا راه داره، مثلا میگیم هر نوعی منحصر در فرده پس فردیت راه داره، یا میگید عقول عشره پس زوجیت راه داره، اونم قابلیت تر داشت که الله مطرح نفرمود. این تا اینجا فصل 13. اما فصل 14 راجع به کیفیات استر که گونه دیگری از کیفیات باشه میخواد بحث بکنه. ما ظاهرن تا کنون دو نوع از کیفیات رو گفتیم، درسته؟ کیفیات محسوسه، درسته؟ و کیفیات مختص به کمیات. الان هم کیفیات استعدادی رو میخواد بحث کنه. کیفیات استعدادی در کلمات فیلسوفان یه اصطلاح دیگری هم داره، میگن قوه و لاقوه. حالا راجع به قوه و لاقوه ادامه که رسیدیم یه نکته میشه لرز خواهم کرد. پس گاهی از اوقات میگن کیفیات استعدادیه، گاهی از اوقات میگن قوه و لاقوه. همینجور که از اصطلاحش پیداست، ما میتونیم معنای جامعی که در کیفیات استعدادی هستش و نشون میده همه اینها یک نوع واحد از جنس کیف هستش، ما میتونیم این نکته رو استفاده بکنیم، چون درش بحث استعداد وجود داره. کیفیت های استعدادی عبارت است از کیفیتی که درش این دیگه اصطلاحی میشه، کیفیتی که درش استعداد شدید جسمانی به طرف خارج از خودش وجود داره. این کلمه شدید توش اخص میشه. این هر استعدادی رو نه کیف استعدادی نمیگن. حالا الان من تعقیب نکردم که سر ماجرا چی، الان هم چیزی در خاطر ندارم، نکته‌ای در ذهنم نیستش خدمتون عرض بکنم. اینا در واقع اون وقتی که مسئله شدت توش اخص بشه کیف استعدادی حسابش میکنن. کیف استعدادی آیا نکته اینجا وجود داره یا دنبال فرد شاخص بودن؟ توجه کردید؟ ولی در هر صورت کیفیات استعدادی واقعیتش اینه که همین الان به ذهنم رسید، یعنی چرا شدت دوش عکس میکنن؟ توجه کردید؟ ولی من دنبالش نگشتم، احتمالاً تو کتابهای مفصل و اینا وجود داره، تحقیق بکنه چه بسا پیدا بکنه. کیفیات استعدادی عبارت است از استعداد شدید به طرف امر خارج از خود. حالا این استعداد شدید جسمانی به طرف امر خارج از خود یا در مسیر منفعل شدن از خارج از خوده، یعنی یه شیئی رو شما پیدا میکنید که کیف استعدادی شدید داره به طرف منفعل از غیر شدن. این تو انسان ها که زیاد هستش، توجه کردید؟ بعضی ها از اون و استعداد شدید به طرف عدم انفعال دارن، توجه کردید؟ استعداد شدید دارن در این که از عوامل بیرونی منفعل نشن. این بعض جا خوبه بعض جا بده، توجه کردید؟ الان مثال رو که بزنیم واضح میشه. الفصل الرابع عشر فی الکیفیات الاستعدادیه و تسمى ایضا القوة و اللاقوة. اینا رو عرض کردم، قوه و لاقوه رو، این کسی قوه لاقوه معنیش چیه میگم توضیح میده. و المعنى الجامع بینها الذي هو بمنزلة النوم مطلق الكيف و بمنزلة الجنس لانواعها الخاصة بها انها استعداد شدید جسمانی نه و امر خارج. معنای جامعی که بین کیفیات استعدادی هستش، زمین به چی برمیگرده؟ کیفیات استعدادیه. معنای جامعی که همه دیدید که ما معنای جامعی برای کیف نتونستیم پیدا کنیم، ولی معنای جامعی که همه کیفیات استعدادی رو با هم جمع بکنه و نشون بده که الذی، معنای جامعی که این معنای جامع به منظره نوعی از مطلق کیفه، مطلق کیف میشه چی؟ جنس، که نشون بده کیفیات استعدادیه یه قدر جامعی داره که این رو نوعی قرار میده از در ذیل اون جنس عام. و البته این معنای جامع به نسبه به مادونش چی خواهد بود؟ جنس بشه و به منزلت الجنس لانواع حل خاصه، که بشه خود کیفی استعدادی که یک نوعی از کیفی خودش بشه و جنس برای انواع مادون خودش. لانواع حل خاصت به ها، انواعی این خاص صفت اون انواعه، اونها هم که همه برمیگرده به کیفیت استعدادیه. خب اون معنای جامع چیه؟ اینه انها استعداد شدید جسمانی. چرا جسمانی مطرح میشه؟ چون وقتی مسئله استعداد مطرح میشه پای ماده وسط میاد، وقتی پای ماده وسط بیاد بحث جسم مطرح خواهد شد. پس اینجا بحث کیفیات استعدادی فقط به لحاظ عالم ماده شکل میگیره. انها استعداد شدید جسمانی، استعداد شدید داره به طرف چی؟ به طرف امر خارج از خود، نه و امر خارج، یعنی خارج از خود که نداره و میخواد دارا بشه. به معنا انه الذی یترجح به حدوث و امر من خارجن، به این معنا که این کیف استعدادی چیزی هستش که اون معنای جامع چیزی هستش که ترجح پیدا میکنه به خاطر او حدوث یک امری از خارج. البته حدوث امر حتما بعد در ذیل ملاحظه بفهمیدا، مثلا تو استعداد شدید به طرف انفعال آدم قشنگ میفهمه حدوث امر خارج از خارج چیه، ولی تو استعداد شدید در عدم انفعال این یکمی سخته، اون حدوث امر از خارج باید یکمی از شما نمی تلقی بکنیم که مراد چی هستش. میفرماد پس بنابراین اون معنای جامعه همینی بود که توضیح دادیم. حالا ولها نوعانه، برای این کیفیت های استعدادی دو نوع وجود داره، برای همین معنای جامعهی که گفتیم دو تا نوع وجود داره. احدهما الاستعداد الشدید علا ان ینفعل، یکیش استعداد شدید به طرف انفعاله. شما در یه شیء مادی میبینید استعداد شدید داره در چی؟ انفعال. هم تو چیزای مادی ما مثال میزنه، مثل چی؟ کل ممرازیت و لین، مثل مثلا ممرازیت استعداد شدید بعضی از افراد هستش برای مریض شدن، این به لحاظ جسم دیگه، در جسم بعضی استعداد شدید به طرف بیمار شدن وجود داره، تا یه سردی رو ببینن مریض میشن، تا یه گرمی رو ببینن چی؟ مریض میشن. همینجور قشنگ اینا رو خیلی باید خیلی محفوظ نگرشون داشت، توجه کرد اینجوری مثلا. خب استعداد شدید به طرف مریض شدن، یا فرض کنید که کلین، مثل نرمی اشیا که استعداد شدید برای انفعال داره، یعنی مثلا اگه بخواید انگشت روی چیزی بذارید و اثری بذاره، خواهی بعضی از چیزها هستش که اینجور نیستش، بعضی زود اثر میپذیره آثار رو، مثلا شما جایی الان میخواید برید روی اسفال را میرید، ولی اگه روی شنزار را برید چی؟ استعداد شدید برای چی داره؟ انفعال داره. همینجور مثلا استعداد شدید برای انفجار داره، برای تحریک شدن داره، مواد تو عالم مواد بحث شیمی مثلا اینا استعداد شدید برای انفعال داره، مثلا بنزین مثلا استعداد شدید برای آتش گرفتن داره، از دور آتش میگه، برای بعضی از چیزا اینجوری نیسته، بعضی از چیزا این سبکی نیسته. کل ممرازیت و لین، مثلا آب، مثلا شما آتش بزنی استعدادش داره ولی اینقدر اینجوری نیسته، چیزه ضعیفه. حالا گفته شده، من نمیدونم روایت، شما خودم ندیدم، روایت هستش از امام باقر علیه السلام که زمانی خواهد رسید که از آب آتش در میارن، توجه کردید؟ این قابل توجه اونایی رو که دنبال طرح اینا میگردن، طرحهای نو و ابتکاری، که حضرت فرمود از آب آتش، از آب آتش در بیاد، خب خیلی کارو میشه انجام داد، میشه بهترین سوخت و همسا اینا میشه. بله، کل ممرازیت و لین، و ثانی الاستعداد الشدید علی ان لا ینفعل، استعداد شدید دارد که منفعل نشه، توجه کردید؟ مثلا اون ممرازیت، مثلا بعضی استعداد شدید دارن در خجالت، مثلا بعضی استعداد شدید، بعضی نه اینقدر پر رو هستن، اینقدر پر رو هستن که هیچ اتفاقی هم براشون نمیافته، از اون ور لا انفعالن، بعضی اون انفعالن، مختلف هسته. ولی وستانی استعداد شدید الا ان لا ینفعل، مثل کل مسحاهیت، مسحاهیت یعنی یه بدن بنیه قوی داره که زود منفعل نمیشه از تغییر شرایط بیرونی، توجه کردید؟ کل مسایت و صلابت، سخت سفت در مقابل ممرازیت و لین. این نکته تو حالا این بحثی که مطرح شد که دو نوع شده، به کدوم میگه قوه، به کدوم میگن لا قوه؟ چون یکی از اسمای کیفیت های استعدادی چی بود؟ قوه و لا قوه بود دیگه. این قوه و لا قوه به چی که میگن؟ حضرت استاد آیت الله مصباح و حضرت استاد آقای فیاضی هر دو بزرگوار به اون استعداد شدید بر انفعال گفتن لاقوه، و استعداد شدید بر عدم انفعال رو گفتن قوه. این نشون میده معنای قوه و لاقوه چی گرفته، قوه رو یعنی قویه، لاقوه رو گفتن یعنی چی؟ ضعیفه، اینجوری معنا کردن. ولی به نظر میرسه به حسب عبارتی که بعداً خود علامه در ذیل از صدر المتعلمین میاره، قوه و لاقوه همون قبول و لاقبوله، توجه کردید؟ یعنی تو بستر استعداد، تو بستر اصل استعداد که به معنی قابلیته، یه وقتی یه چیزی خیلی قبولش شدیده، یه وقتی یه چیزی قبولش اینقدر شدید نیسته. این به نظرم بهتر، همین تعبیر خود صدرا در ادامه داره. اگه اینجوری باشه ما باید چیکار بکنیم؟ باید استعداد شدید به طرف انفعال رو بگیریم چی؟ قوه. استعداد شدید به طرف لا انفعال رو بگیریم چی؟ لا قوه بگیریم. من اینجوری هم میشه گفت، حالا اونم سخت نیستش، ولی اینجوری هم میشه گفت. بعضیا گفتن که کیفیات مختص به چیز، کیفیات استعدادیه فقط این دو نوع نیست، ما یه چیز دیگه هم داریم و اونم استعداد شدید به طرف فعالیته. چون اون دو تایی که گفتیم بحث انفعال بود، یا در انفعال شدیده یا در انفعال شدید نیست، یعنی برعکسشه، سخت نشون میده، زود منفعل نمیشه. این یکی در باب فعله، بگیم استعداد شدید به طرف فعل مثلا داره، اینم بگیم یکی از قسم سومه. و الحق بعضهم به نوعینه نوعن سالسن، بلحق نخونیم، حالا امتحان شفایی یه وقتی خواستیم مثلا بدیم، مثلا حالا در کتاب های مشابه اینا که دیگه کتاب ها مظلوم هستش، یعنی امتحان شفایی اینا نداره، ولی در هر صورت بله ولحق هم همجوری میبین. و الحق بعضهم به نوعینه نوعن سالسن، یعنی ملحق کردن بعضیشون، بعضی از آیون فیلسوفان به این دوتا نوع، یه نوع سومی رو، و حوال استعداد و شدید نقل فعل. و اگه این یوشو باید اون ورشم بیاریم، استعداد شدید به طرف چی؟ تنبلی مثلا، استعداد شدید به طرف تنبلی داره. توجه کردید؟ اینم پیدا میشه، اینه زیاد هستن، این اعتماد خیلی بله زیاده. یه موقعی آمار میدادن در حوزه، از 25,000 طلبهی که باید تو درسای آزاد شرکت میگردن 4,000 نفر شرکت میکردن. حالا این حضور و غیاب اینا رو کردن، احتمالاً یه خورده چی شده؟ مثلا ممکن یه 5-6,000 نفری شده باشن، توجه کردید؟ ولی در حقیقت این هست، استعداد شدید به طرف تنبلی بعضیا دارن، یعنی از همه چیز میخوان بهانه به دست بیارن برای اینکه کار رو ول کنن. مثلا شهادت میشه تعطیل، حالا اون اشکال نداره، انا شنبه روز ولادت میام اونم تعطیل باشه، توجه کردید؟ اینجوری تری، یعنی محض اینکه اتفاقی میفته میخوان که مسئله تمره، هوا سرده نمیشه درس خون، هوا گرمه نمیشه درس خون، هوا نمیدونم چی جوریه، استاد کج را رفته نمیشه درس خون، راست را رفته نمیشه درس خون، انتخابات هستش نمیشه درس خون، نمیدونم تبلیغات هستش نمیشه درس خون. استعداد عجیبی دارن اینا به طرف در واقع عدم فعل. اگر استعداد شدید به طرف فعل هم این آقایون فرمودن یکی از کیفیات استعدادی هستش، یکی ما اضافه میکنیم، ما هم جزو این بعض دیگر و الحق بعض اون آخر، توجه کردید؟ به این که استعداد شدید به طرف ضعف طرف فعل داره، نه استعداد شدید به طرف فعل داشته باشه. مثل چی؟ کل مسارعیت، خیلی استعداد داره در کشتیگیری، توجه کردید؟ خیلی استعداد داره، این استعداد باید شناسایی بشه، حیف میشن. همینجوری هم هست البته، هر رشته ای استعداد ویژه خودشو داره، برای اون جای خودش هم، برای اون کار خودش هم ارزشمنده. کل مسارعیت مثلا. و رده و شیخ، مثلا بعضی استعداد فوتبال دارن دیگه، توجه کردید؟ استعداد فوتبال، بعضی استعداد فوتبال ندارن، هر چی هم اینا رو اینو کار بکنید، میلیارد ها هم خرج بکنید، اتفاقی نمیافته، توجه کردید؟ یه چیز عجیبیه اینا که تمام عمرشون رو گذاشتن برای فوتبال، توجه کردید؟ عمرشون گذاشته برای فوتبال، باز میگه اروپا یه چیز دیگری هست. مثلا اونا، خب چه نکته شما که تمام عمرتون گذاشتید چه نکته وجود داره؟ الا اینکه شما استعداد فوتبال ندارید، باید دنبال این گشت که اونایی که استعداد فوتبال دارن آدم پیدا کنه. من شنیدم تو این برخی از این رشته ها علت این که ما یه موفقیت های نسبی پیدا کردیم، رفتن گفتن آقا بریم دنبال استعدادها، استعدادا رو به دست آوردن، یه خورده کار کردن، اینا درخشیدن، توجه کردید؟ خب استعدادا رو جذب کنید، نه اینکه مثلا فلانی پسر من ازش اونم بیاد فوتبال بازی کنه، اون یکی مثلا فلان بهمان، این اتفاق بیفته و میگن فلسفه امتداد نداره، توجه کردید؟ امتداد فلسفه در چی؟ ورزش، توجه. من میفهمم این و رده و شیخ و تبعه و صدر المتعلهین. میفرماد که جناب ابن سینا و سندروم متعلق، این هر دو بزرگوار این رو که ما نوع سومی از استعداد داشته باشیم این رو رد کردن. حالا چرا رد کردید؟ بعد چیزی نبوده. حالا در حالا بیان این که چرا رد کردن در ادامه جناب سندروم متعلق مطرح خواهد فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله. قائم به خود بودن رو در تحلیل نمیارم، چون هر خود خود به نفسه مثلا
جوهرش
نه جوهرش خودش جوهری یا خودش عرضیه؟ خودش درست کن؟ اگه خودش عرضی باشه عرض که نمیتونه مقابل جوهر باشه، یا باید بگیم معقول ثانیه که مالا بگیم معقول ثانیه نیست ماهیت اون یه بحثه. اینها رو چرا ما بگیم مفاهیم ماهویه؟ اما ما اینها رو جزء کیف رو جزء مفاهیم ماهویه حساب کردیم، عنوان معقول ثانیه نکردیم.
به همون ملاکایی که به ما مثلا یک مالیت داره میده یا استقلال در مفهومیت داره یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خواد در نظر بگیره. حالا اگر در واقع ماهیت باشه، حالا باید بحث چرا جوهر نمی‌گیریم عرض می‌گیریم. چرا جوهر نمی‌گیریم؟ چون درش ما قوام به خود نمی‌بینیم. چیزی که قوام به خود نداشته باشه نمی‌تونه جزء جوهرم باشه. قبلا بحث کردیم که عرض می‌تونه مقدم جوهر باشه. پس بنابراین عرضه ولو یک جوهری در واقع تمرکز داره و نشسته.
دوام به خود بمونه چه از حالتی به حالتی تغییر میکنه؟ این از اون جهت نیست.
آره مثلا خود این معنا نگاه کنید، استعداد برای مثلا منفعل شدن این توش قیام به خود نیست، استعداد نه مستعد. مستعد میگه شما معنای جوهر رو توش احساس میکنید، خود استعداد برای این. ولی جسم در خودش قیام به خود داره، ولی استعداد برای شدن برای
حالت
تکیه. آره این اصلا در درون نه اینکه حالت تکیه در درونش میاد تو عرض میگن حالت تکیه نمییابیم، ولی حالت لنفسه ای هم نمییابیم، قیام به خود توش احساس نمی کنیم.
مثلا نحوه
فعلی
که
هم میگن
نیست،
مثلا بچه
بیشکانه نه که
رفشته برسی کلن اصلا بردش خیلی استعداد شدید داره به طرف فعالیت
همش هر
ما میخواییم میگیم که این نوع سومی از کیفیات استعدادیه نیست. حالا میگی چرا استعدادش میگی چرا این رو جزء
یعنی یکی از اون بزرگتر میشه هم انیم فعل میشه.
حالا اونو به اصل بعدا نه کردیم که میشه.